أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث در سقوط تکلیف به امتثال اجمالی بود بعد از فراغ از بحث ثبوت تکلیف به علم اجمالی. مرحوم آخوند قدس سره در بحث تفصیلی فرمود بین عبادات و توسلیات، اولا در توضیح مطلب فرمود در توسلیات شکی نیست در کفایت موافقت اجمالی، چرا که در توسلیات وقوع عمل به هر صورتی مجزیه و اموری که در ناحیه عبادات احتمال دخالتش وجود داره از قبیل قصد وجه و تمهید و امثال اینها، در توسلیات احتمال دخلش نیست و لذا در امتثال اجمالی در توسلیات اختلال هیچ امری از امور معتبر در امتثال وجود نداره تا اینکه شبهه در اجزا و کفایتش باشه. البته مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه در ضمن استدلال بر عدم کفایت امتثال اجمالی در عبادات از باب این که تکرار لعب و عبث به امر مولاست، اونجا فرموده که اگر بنابشه که تکرار عبادت مجزی نباشه از باب عبثیت و لعب به امر مولا، در واجبات توسلی هم اگر بنابشه این معنا محقق باشه نباید امتثال در توسلیات به تکرار مجزی باشه، چرا که اگر امتثال اجمالی لعبه و حرامه نمیتونه مصداق واجب قرار بگیره و مجزی باشه، ولو امر به اون واجب امر عبادی نباشه و توسلی باشه، چون واجب مقیده به غیر حرام و حرمت لا محاله، و اگر مناس امری حرام باشه اجزایش از مأمور به ولو به امر توسلی نیاز به دلیل خاص داره، ولذا لازمه اون بیان اینه که ایشون فرموده امتثال اجمالی حتی در توسلیات مجزی نباشه از باب اینکه عمل علی وجه محرمه و با این فرض عمل نباید مجزی باشه. ایشون فرموده این حرفو هیچ کسی ملتزم نیست، پس بنابراین که انهو باید در این وجه، یعنی وجه لعب به امر مولا در تکرار عمل یک خللی اجمالاً فرض بشه. حالا ولو خلل میتونه این باشه که تکرار عمل ملازم با لعب نیست، مستلزم و حرمت نیست، و ممکنه از این کلام آقای صدر اونجا این گونه هم جواب داده بشه که اگر بناست این گونه عمل لعب محسوب بشه، این در امور عبادی با عبادیت سازگار نیست، و اما اگر عمل توسلی باشه موضوعاً اصلا لعبی محسوب نمیشه. و کیف کان، شکی نیست در این که در توسلیات انجام عمل ولو به تکرار در امتثال کافی، و اما در عبادیات مرحوم آخوند قدس سره باز تفصیل در بیان فرمود اونجایی که عمل نیاز به تکرار نداره، امتثال اجمالی منوط به تکرار نیست، مثل موارد شک در جزئیت و شرطیت شیئی برای عبادت که اتیان به اون مشکوک مستدعی تکرار عمل نیست، باز در این صورت شکی در کفایت موافقت اجمالی و امتثال اجمالی نیست، چون عمل باز فاقد اموری که احتمال داره اون امور مدخلیت در عبادت و یا امتثال و صحت عمل داشته باشه، اونها در موردیه که اختلال اون امور که عمل در امتثال نیاز به تکرار داشته باشه، اما بدون تکرار هیچ امری مختل نمیشه. اون اموری که با تکرار ممکنه مختل بشه، مثلا قصد اطاعت یا قصد وجه یا تمییز، که هیچ یک از این امور با فرض اتیان امتثال اجمالی بدون تکرار مختل نمیشه. بله، مشکوک الجزئیه رو طرف به قصد جزئیت جزمی نمیتونه بیاره، و گذشت دیگه احتمال دخل قصد جزئیت به نحو جزم در حصول غرض، مرحوم آخون فرمود این اصلا محتمل نیست و احتمالش احتمال مقطوع البطلان. خب ولی اگر امتثال اجمالی نیاز به تکرار داره در عبادت، باز اینجا مرحوم آخوند قدس سره تفصیل فرمود بین جایی که اولا طرف متمکن از امتثال تفصیلی باشه، چرا که اگر متمکن از امتثال تفصیلی نبود شکی نیست در این که امتثال اجمالی مقدمه که خواهد آمد، و لذا فعلا کلام در جایی که اولا تمکن از امتثال تفصیلی باشه، این یه جهت. کما که با فرض تمکن از امتثال تفسیری تارتن امتثال تفسیری قطعیست و اخرى امتثال تفسیری ظنی در دوران ام بین امتثال اجمالی که امتثال علمی اجمالی هم دائر باشه بین امتثال علمی اجمالی و امتثال تفصیلی ظنی، این امری است که خواهد آمد. فعلا در فرض تمکن از امتثال علمی تفصیلی، اگر ام دائر بود بین امتثال علمی تفصیلی، آیا امتثال علمی اجمالی با تمکن از علمی تفصیلی مشروع یا نه؟ مثالش گذشت، مثلا طرف میتونه در لباس مقتوع الطهاره نماز بخونه، آیا میتونه اکتفا بکنه به نماز در دو لباسی که معلومه بالاجمال نجاست یکی از این دو؟ گفتیم اگر مثلا یکی از این دو لباس لکه خونی داره، هوا تاریکه و مکلف میتونه صبر بکنه تا تاریکی برطرف بشه و امتثال تفصیلی بکنه و در اون لباس معلوم و طهاره نماز بخونه. آیا میتونه اکتفا بکنه با تمکن از صبر یا غسل، با تمکن از غسل این لباسی که علم اجمالی به نجاست یکی از اینها هست، آیا میتونه با تمکن از غسل نماز در هر دو و متعدد رو بخونه؟ مجزیه. نسبت به این قضیه اکتفای به امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی به علم، وجوهی بر عدم مشروعیت امتثال اجمالی ذکر شده. مرحوم آخون سه وجه متعرض شد. وجه اول اینه که امتثال اجمالی مجزی نیست با تمکن از امتثال تفصیلی، از باب این که امتثال اجمالی قصد وجه در فرضش محقق نمیشه اتیان به عمل بعد از آنی که معلوم نیست این فعل محتمل الامتثال مصداق وظیفه و واجب مثلا باشه، عبادت مأمور به باشه، قصد وجه متمشی نمیشه و مختل میشه و لذا عبادت از جهت اختلال قصد وجه باطله. صلات در این ثوب مشکوک نمیتونه به خاطر وجوب عمل باشه، چون احتمال داره اون ثوب طاهر اون لباس دیگر باشه و لذا این عمل مصداق واجب نخواهد بود. پس عبادت به خاطر اختلال قصد وجه در فرض تکرار و امتثال اجمالی باطل واقع میشه. این یک وجه. اینو مرحوم آخون قدس سره صغرویان جواب فرمود. تکرار عمل و امتثال اجمالی مخل به قصد وجه نیست، چون معنای قصد وجه اینه که محرک مکلف برای عمل اون وجه عمل، وجه امر به اون عمل از وجوه یا وجوب یا استحباب باشه. اتیان به عمل لوجوبهی، این میشه قصد وجه. یعنی قصد وجه به عنوان داعی و محرک مکلف قرار بگیره، نه به عنوان وصف عمل. معنای قصد وجه مثل قصد قربت، قصد قربت معناش اینه که محرک عبد برای عمل مطلوبیت عمل و مقربیت عمل برای عبد نسبت به مولاست. قصد وجه هم که گفته میشه متکلمین اینو معتبر دارن در عبادات، به اینه که عمل به قصد اون امر وجوبی یا استحبابی محقق بشه، به اون داعی و به محرکیت جهت حکم از وجوب و استحباب. نماز رو انجام میده از باب این که واجبه یا از باب این که مستحبه، این میشه قصد وجه. مرحوم آخوب میفرماد که خب در فرض امتثال اجمالی قصد وجه محقق میشه، چون اونی که محرک مکلف نحوه عمله و اصلا اونی که مکلف رو واداره به تکرار هم کرده امر وجوبیه. مثلا خب وقتی که مکلف تکرار میکنه عمل رو و میدانه با این تکرار مطلوب و مأمور به محقق میشه ولو اجمالا، پس محرک مکلف نحوه خود این تکرار عبارت است از اون مثلا امر الزامی یا امر استحبابی. دو نماز در دو لباس میخونه، دو نماز جعفر طیار میخونه. پس فرق داره با اون جایی که محرک مکلف نحو عمل احتمال باشه، مثل موارد شبهات وجوبیه، طرف احتمال میده وجوب صلات اول شهر رو، اینجا قصد وجه مثلا متمشی نمیشه چون وجوب عمل محقق نیست تا اینکه بخواد محرک مکلف باشه، بلکه احتمال وجوب محرک مکلفه. اما جایی که مکلف علم به وجوب داره و علم به تحقق واجب در ضمن یک اطرافی مثل صلات در دو لباس، خب میتونه محرک مکلف برای اون عملی که در خارج محقق میشه، علم مکلف به اینه که اون مطلوب مولا که الزامه در ضمن یکی این از این دو عمل علل اجمال محقق میشه و لذا میشه امتثال بدائی وجوب به محرکیت وجوب منتها به محرکیت وجوبی که تحقق امتثالش به تفصیل معلوم نیست. اگر بخواد قصد وجه در عمل معتبر باشه، خب به همین مقدار قصد وجه محقق میشه. بله، اگر بخواد قصد وجه معتبر یک امری باشه زائد بر تحقق عمل ولو به اجمال، یعنی باید قصد وجه به معنای محرکیت مثلا وجوب برای شخص عمل به تفصیل، خب این باز یه تقیید زائدیه و اونایی که قصد وجه رو معتبر میدانن از متکلمین دیگه این مقدارش رو دیگه نگفتن. منظورشون از قصد وجه معتبر اینه که مثلا وجوب یا استحباب محرک عمل باشه، مکلف عمل رو به داعویت امر وجوبی یا امر استحبابی بیاره و برای تحقق این عمل معرفت تفصیلی به این که شخص عمل الف یا به مصداق واجبه لازم نیست، علم به اشتمال مجموع فعل مکلف بر اون مصداق واجب برای انبعاث و تحرک از اون امر وجوبی یا استحبابی کافیه. ولذا مرحوم آخوند قدس سره فرمود قصد وجه مختل نمیشه در فرض تکرار عمل. از کردم مگر اینکه مراد از قصد وجه لزوم انبعاث تفصیلی در عمل از وجوب و استحباب باشه، که این یک باز اعتبار زائدیه، معونه و کلفت زائدیه، و اگر کسی قصد وجه و معتبر بدونه دیگه بیش از قصد وجه به معنای تحرک و انبعاث برای عمل، نه شخص عمل، ولو به اجمال اونو کافی میدانه. دیگه اعتبار این امر زائد ولو معقوله اما محتمل نیست. این کلام مرحوم آخوند در رد این وجه. به این مناسبت مرحوم محقق نائینی قدس سره متعرض این مسئله قصد وجه شده و فرموده که منسوب به جمهور متکلمین و برخی از فقها اعتبار معرفت وجه و قصد وجه در عبادت، یعنی در حقیقت اعتبار قصد وجه وادار میکنه که طرف با تمکن از تحصیل معرفت باید بره تحصیل معرفت به وجه عمل از وجوب و استحباب بکنه تا اینکه قصدش از او در عمل متمشی بشه. اتیان به عبادت علا اجمالها که نمیدونیم واجبه یا مستحب، این کافی نیست، بلکه باید مع تمکن عبادت رو به عنوان قصد اون جهت امرش از وجوب و استحباب به تفصیل باید قصد کرد. قصد اجمالی امر چه وجوب چه استحباب که انهو کافی نیست، و بر این مسئله ادعای اجماع هم شده و لذا بر این اساس در برخی از کلمات هم مطرح شده که عمل مکلف که فاقد اجتهاد یا تقلید و مکلفی که تارک طریقه اجتهاد یا تقلید مبنی بر احتیاط در عبادات جایز نیست. گفتن باید عمل و تمکن مبنی بر اطاعت تفصیلیه از ناحیه قصد جهت عمل از وجوب و استحباب باشه و شخصی که به احتیاط عمل میکنه و به تفصیل نسبت به عمل از ناحیه وجوب یا عدم وجوب عمل مراجعه نمی کنه بر اساس اجتهاد یا تقلید، که انه عمل او محکوم به بطلانه. این گونه ادعا شده. و ثمره ای هم در نهایت مرحوم نائینی قدس سره یک اختلافی رو در برخی از فتاوا ذکر کرده که حالا بعد انشاءالله به مناسبت مراتب امتثال، اینکه مرحوم شیخ قدس سره در مسئله دوران امر بین قصر و تمام یه اختلافی رو مرحوم نائینی نقل میکنه از شیخ و میرزای شیرازی که در برخی از مسائل اول قصر رو بکنه یا اول تمام رو بکنه. در مسئله مسافری که 4 فرسخ رفته و همون روز هم میخواد برگرده، خب در مسافرت تلفیقی 8 فرسخ از رفت و برگشت که در همون روز میخواد مسافر برگرده، مرحوم شیخ قائل شده به این که احوط اینه که نماز قصر رو بعد از نماز تمام بخوانه. میرزا به عکس فرموده نماز قصر رو اول بخوانه بعد نماز تمام رو بخوانه. شیخ فرموده اول تمام بخوانه بعد قصر، میرزا فرموده اول قصر بخوانه بعد تمام. منشأ اختلاف این دو بزرگوار مرحوم نائینی فرماد اینه که وجه احتیاط اینه که مقتضای ادله اجتهادی به نظر شیخ وجوب تمامه، ولذا چون وجوب تمامه امتثال تفصیلیش به اینه که نماز رو تماما بخونه، منتها بعد از این که نماز تمام خون که به مقتضای ادله اجتهادی و تفصیلی مجزیه، فعل قصر بعد از اون یک احتیاطیه که اشکال نداره. سید مرحوم میرزای شیرازی فرموده نه، که انهو ادله وجوب قصر مقدمه و مقتضای ادله اجتهادی وجوب قصره، پس اول قصر رو بخونه، احتیاط اینه که بعدن تمام رو بخونه. میرزا این اختلاف رو بین مرحوم میرزای نائینی این اختلاف رو بین شیخ و میرزای شیرازی نقل میکنه که حالا اگر بخواد منشأ مقاله این دو بزرگوار هم این جهت باشه به نظر حرف ناتمامیه، چون فرض اینه که اونی رو که مقتضای ادله اجتهادیه هر یک از دو بزرگوار براش محققه و بیان کرده، حالا فعل غیر اون چه مقتضای ادله اجتهادیه قبل از فعل اون چه مقتضای ادله است این ضرری نداره و این گونه نیست که بخواد مکلف به اون اکتفا بکنه تا اینکه احوت این باشه که بعد انجام بده، نه خب قبلم انجام بده، چون قبلم انجام بده فرض اینه به عنوان یک عمل احتیاطی داره انجام میده، احتیاط و قبل و بعد آوردن فرق نمی کنه. اونی که در کلمات بزرگان مطرح شده که بطلان عمل کسی که عمل به اجتهاد یا تقلید نمی کنه مال جاییه که بخواد مبنیاً بر احتیاط وارد عمل بشه و اصلا وظیفه اجتهادی و تقلیدی رو ندونه، و اما اون جایی که وظیفه اجتهادی و تقلیدی رو میدونه که مثلا قصره حالا قبلش احتیاط بکنه به فعل تمام، این که دیگه محظوری درش نیست. ولذا ما به نظرمون این اختلاف بین مرحوم شیخ و میرزای شیرازی به نظر ما یک امر دیگری باید باشه، این که اول قصر رو بخونه یا اول تمام رو بخونه و فعل احتیاطی رو متأخر انجام بده به نظر ما نکتهش یک امر دیگریه، و اون امر دیگه اینه که ابطال فریضه جایز نیست و اگر مقتضای ادله اجتهادی اینه که نماز رو تماما بخونه، اگر اول نماز رو شکسته بخونه این ابطال فریضه است، چون سر دو رکعتی باید بعد از تشهد بره به رکعت سوم، این سلام میده و از نماز خارج میشه و این تعمد در قطع فریضه است. و همینطور اگر مقتضای ادله اجتهادی قصره، اگر اول تمام رو بخونه ادامه صلات نقض فریضه است، چون سر دو رکعتی باید سلام بده، ترک سلام ترک واجبه و زیاده فی صلات عمدی و موجب ابطال. به نظر ما اون چه منشأ اختلاف این دو بزرگواره اینه، نه اون چه در کلام میرزای نائینی به این دو بزرگوار نسبت داده شده که منشأ رعایت همین قضیه مسئله امتثال تفصیلیه. عبارت میرزای نائینی اینه که یمکن ان یقال انه یتعین اولا العمل به مقتضى الطریق ثم العمل بما یقتضیه الاحتیاط و على ذلك یبتنی خلاف واقع بین شیخ و سید شیرازی، که به نظر ما این حرف حرف درستی نیست. خب به هر حال بحث در اینه که آیا حالا کبرویان مرحوم نائینی قدس سره بحث در قصد وجه رو جدای از اشکال صغروی مرحوم آخون که امتثال اجمالی منافاتی با قصد وجه نداره، کبرویان مرحوم نائینی بحث رو دنبال فرموده و اینکه قصد وجه آیا منشأی برای لزوم نشهست یا نه، که بحثش خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.